سیاست روز
بنام به یاد خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمن همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته سیاست روز. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را در حدوداً 15 دقیقه ای که خدمتتان هستیم همراهی بفرمایید. اما دوستان، از هفته گذشته بحث را آغاز کردیم در این برنامه تحت عنوان تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی. امروز به سابقه رژیم صهیونیستی در ترور دانشمندان برخی از کشورها میپردازیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. این برنامه را البته میتونین که از طریق سایت هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. سرویس های جاسوسی رژیم صهیونیستی بارها دانشمندان هسته‌ای کشورهای اسلامی را هدف حملات تروریستی خود قرار دادند. هدف از این اقدامات تروریستی جلوگیری از پیشرفت کشورهای اسلامی در زمینه فناوری مسالمت‌آمیز هسته است. تاریخ معاصر مصر نشان می‌دهد که دانشمندان هسته‌ای این کشور بارها به صورت مشکوک از سوی افراد و گروه‌های تروریستی نامشخص هدف حمله قرار گرفتند. این دانشمندان پرآوازه مصری در فعالیت‌های تحقیقاتی خودشان مجذوب پیشنهادهای مالی رژیم صهیونیستی غرب و آمریکا نشدند. سمیرا موسی در سال 1952، سمیر نجیب در سال 1967 و سعید بدیر در سال 1969 از جمله دانشمندان مصری بودند که به صورت مشکوک هدف عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. مرگ مشکوک ابوبکر عبدالمنعم رمضان، رئیس سابق شبکه ملی رصد تشعشعات وابسته به سازمان نظارت هسته‌ای مصر، در ماه سپتامبر 2019 بار دیگر احتمال دست داشتن موساد در ترور دانشمندان سرشناس جهان اسلام را مطرح کرد. رمضان که سپتامبر 2019 برای شرکت در یک کارگروه آژانس بین المللی انرژی اتمی به مراکش سفر کرده بود، به صورت ناگهانی در آن کنفرانس دچار ناراحتی شدید در ناحیه معده شد و پس از انتقال به درمانگاه فوت کرد. سکته قلبی رمضان مشکوک تشخیص داده شد، چون ساعت کوتاهی قبل از مرگش در آن کنفرانس آب پرتغال نوشیده بود. در پی این وقایع مرموز، دولت مصر مرگ این دانشمند هسته‌ای را طبیعی اعلام کرد، اما در فضای مجازی همه فرضیات بیانگر ترور رمضان بود. نبیل القلینی یکی دیگر از دانشمندان هسته‌ای مصر است که سرنوشت وی به یکی از معماهای پیچیده دانشمندان هسته‌ای جهان تبدیل شده است. وی در سال 1975 میلادی در یک دوره مطالعاتی ناپدید شد. این واقعه در شرایطی رخ داد که وی در مأموریت علمی از سوی دانشگاه قاهره به چکسلواکی رفته بود. پیگیری های ضعیف دولت مصر نیز جواب قانع کننده از سوی چکسلواکی به دنبال نداشت. دانشگاه چک نیز بیان داشت که هیچ اطلاعی از این دانشمند هسته مصر ندارد، اما شواهد و قرائن ماجرا نشان می‌دهد که وی از سوی عناصر موساد روبوده شده است. سمیر نجیب از دانشمندان شناخته شده هسته مصر در شرایطی که 33 سال داشت به آمریکا اعزام شد تا مطالعات هسته خود را ادامه دهد. تحقیقات نجیب شگفتی مراکز مطالعاتی آمریکا را برانگیخت و در عین حال باعث نگرانی در میان صهیونیست‌ها و گروه‌های سیاسی هوادار این رژیم در آمریکا شد. نجیب پس از جنگ سال 1967 میان مصر و رژیم صهیونیستی تصمیم گرفت به کشورش بازگردد. امریکایی‌ها از برنامه سفرش آگاه شدند و مشوق‌های مادی و علمی به وی پیشنهاد شد، اما نجیب فریب چنین پیشنهادی را نخورد. او در شب سفرش در یک تصادف ساختگی کشته شد. حذف فیزیکی تنها گزینه رژیم صهیونیستی برای تخریب فعالیت‌های هسته‌ای مصر نبود. تلاش‌های این رژیم برای ایجاد اخلال در برنامه‌های هسته‌ای مصر در زمان ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا نیز انجام گرفت. در آن زمان واشنگتن با فروش راکتور اتمی به مصر به منظور تولید برق موافقت کرد، اما در نهایت به دلیل اعمال فشار صهیونیست‌ها لغو شد. حساسیت مقامات رژیم صهیونیستی به این موضوع تا اندازه‌ای بود که در دهه 1960 با نفوذ به طرح ساخت موشک در مصر و با راهی کردن یک جاسوس آلمانی موفق به تخریب این طرح شد. از سوی دیگر مصر در دهه 60 میلادی کار نوسازی طرح موشک‌های زمین به زمین را با کمک برخی کارشناسان آلمانی آغاز کرد، اما صهیونیست‌ها در این برنامه اخلال ایجاد کردند و نتیجه آن ناپدید شدن همیشگی کروچ، کارشناس آلمانی بود که در این طرح با مصر همکاری می‌کرد. سیاست روز و تقدم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستان عزیز، در این برنامه بحثی را دنبال میکنیم تحت عنوان تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی و گفتیم که امروز به سابقه رژیم صهیونیستی در ترور برخی از دانشمندان کشورهای اسلامی میپردازیم. در رابطه با مصر صحبت کردیم، اما دانشمندان هسته‌ای لبنان نیز از حملات تروریستی رژیم صهیونیستی در امان نماندند. حسن رمال یکی از دانشمندان هسته‌ای لبنان بود که در یک آزمایشگاه پژوهشی در فرانسه به طور مشکوکی درگذشت. وی در زمینه فیزیک مواد فعالیت داشت و بر اساس نوشته مجله فرانسوی لوپوئن، یکی از مفاخر مراکز علمی پاریس، از میان 100 شخصیت برتر این کشور در قرن 20 بوده است. این دانشمند هسته‌ای در 31 ماه می 1991 از سوی نیروهای موساد ترور گردید. با وجود ابهاماتی در مرگ وی، مقامات فرانسه اجازه تحقیقات بیشتر درباره این مسئله را ندادند. حسن کامل السبا دانشمند لبنانی از دانشمندان سرشناس بود که در آمریکا ترور شد. هادی قبیسی تحلیلگر سیاسی لبنان میگوید رژیم اسرائیل به دنبال ترور دانشمندان ایران و سه کشور عربی سوریه، عراق و لبنان با هدف برهم زدن اوضاع در منطقه است. رژیم اسرائیل برنامه قدیمی برای حذف فیزیکی دانشمندان مسلمان در غرب آسیا دارد. ترور دانشمندان از وجود جنگ مغزها خبر می‌دهد که از حوزه‌های نظامی به حوزه‌های علمی منتقل شده است. ترور همچنین نشان دهنده رقابت واقعی در سطح فناوری است و بیانگر موفقیت برنامه‌های راهبردی صلح‌آمیز است که ایران برای توسعه کشور وضع کرده و آن را در مسیر رقابت با قدرت‌های بزرگ قرار داده است. خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید با برنامه سیاست روز. امیدوارستم که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. بحث ما در رابطه با تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی است. شما دوستای عزیز میتونین که این برنامه را از طریق سایت هم بشنوین با آدرس parstoday.ir/dari. در سایت ما هم برنامه ها را میتونین بشنوین و همین که تازه ترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
باید گفت ترور دانشمندان هسته‌ای مصر و لبنان در چارچوب ترورهای هدفمند رژیم صهیونیستی صورت می گیرد. در واقع رژیم اسرائیل به دنبال حذف افراد و گروه‌هایی است که مانع توسعه طلبی و جنگ افروزی های تلاویف می شوند. رژیم صهیونیستی بدون توجه به عواقب اقدامات وحشیانه و ضد انسانی خود از دهه 1950 میلادی سیاست ترور را دنبال می کند. تنها چند ماه از اعلام موجودیت نامشروع رژیم صهیونیستی گذشته بود که ترورهای هدفمند در این رژیم کلید خورد. هنگامی که بانهای صهیونیستی فولکه برنادوت، دیپلمات ارشد سوئدی و میانجی سازمان ملل بین عرب و رژیم اسرائیل را ترور کردند، این رژیم منفور آشکارا مسئولیت ترورهای فرامرزی خود را نمیپذیرد و معمولاً از طریق خبرنگاران، نویسندگان و رسانه‌های خود پس از گذشت سالها از عملیات ترور و ارتکاب آنها اعتراف می‌کند. رژیم صهیونیستی با ترور دانشمندان هسته‌ای و غیر هسته‌ای کشورهای اسلامی به دنبال تضعیف این کشورها در عرصه‌های علمی و فناوری است. لذا کشورهای اسلامی باید در مراقبت از دانشمندان خود هوشیارتر عمل کنند و مشترکاً با تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی مقابله نمایند. در ادامه باید گفت که رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از پیشرفت‌های علمی و توسعه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز در کشورهای اسلامی و حوزه عربی و ترور دانشمندان این منطقه روی آورده. عوامل جاسوسی رژیم صهیونیستی در ترور دانشمندان ایرانی، مصری، عراقی، لبنانی، سوری و فلسطینی هیچ جوابی ندارند و با همراهی و حمایت آمریکا حذف استادان و دانشمندان هسته‌ای را دنبال می‌کنند. در دوره صدام حسین رئیس جمهور معدوم عراق دانشمندان این کشور به دنبال ایجاد و گسترش فناوری هسته‌ای در عراق بودند، اما با اشغال این کشور از سوی آمریکا زمینه خوبی برای سودجویی رژیم صهیونیستی از این کشور جنگ زده آغاز شد. در چنین شرایطی آمریکا و کشورهای غربی برای جذب استادان دانشگاه و دانشمندان هسته‌ای عراق تلاش کردند، اما هنگامی که با مقاومت دانشمندان هسته‌ای و استادان دانشگاه عراق مواجه شدند به ترور آنها متوسل شدند. باید گفت پس از به شکست انجامیدن طرح آمریکا و غرب درباره عراق، راهبرد ترور دانشمندان هسته‌ای عراقی در دستور کار قرار گرفت. در چنین شرایطی دانشمندان عراقی دو راه پیش رو داشتن، یا باید کار در فلسطین اشغالی و امریکا را انتخاب میکردن یا مرگ را. در گزارشی که در دوران ریاست جمهوری جورج بوش پسر از سوی وزارت خارجه امریکا آماده شد، آماده است بیش از 350 دانشمند هسته عراق و بیش از 200 استاد دانشگاه در تمامی حوزه ها از سوی موساد هدف ترور قرار گرفته و جان خود را از دست دادند. همچنین موساد و گروه‌های کماندویی رژیم صهیونیستی با موافقت دولت آمریکا این عملیات را بیش از یک سال در عراق انجام دادند. در گزارش یاد شده عنوان شده است که بیش از 1000 دانشمند عراقی در فهرست سیاه ترور رژیم صهیونیستی قرار داشتند و برخی از انفجارها و ناامنی‌های عراق با هدف از بین بردن این دانشمندان صورت گرفته است. پیش از آن نیز رژیم صهیونیستی ابدهم جوزای 1360 تأسیسات اتمی عراق موسوم به اوسیراق را توسط 8 فروند جنگنده F-16 بمباردمان کرده بود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته سیاست روز. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. شما دوستای عزیز میتونین که این برنامه را از طریق سایت هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.